Pause.
Pause.
L'opre. L'opre.
به نام خالق هنر و اندیشه. سلام به همه شما دوستان شنونده، همراهان رادیو ایران، روزتون و عصر جمعتون به خیر باشه. همراه شما هستیم با برنامه ی حوض نقره. همراه با شما دوستان مرور میکنیم موضوعات برنامه امروزمون رو. خبرهایی از گوشه و کنار سینمای ایران، راهکارهای نظام‌مند شدن دستمزدها در سینمای ایران، گزارشی از سینما در هفته‌ای که گذشت و حاشیه‌های سینمای جهان. امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید در این ساعت 17:03. شماره پیامکمون رو فراموش نکنید، 30900. از همین حالا تا هلوش ساعت 18 در اختیار شما علاقه‌مندان به فیلم و سینماست با ما در ارتباط باشید. اگر فیلمی رو به تازگی تماشا کردید، برای ما ارزیابی و نقد خودتون رو بفرمایید و در رابطه با بخش‌های مختلف برنامه و موضوعاتی که قرار راجع بهشون گفتگو بکنیم، امیدوارم که شما هم نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. همراه ما باشید. در برنامه این هفته ی حوض نقره، من مهرناز فقیهی در کنار عبدالله علایی تهیه کننده، شهلا صوفی صدا بردار و محبوب احمدی زاده نویسنده و هماهنگی، افتخار این رو داریم که در خدمت شما دوستان شنونده باشیم و بخش‌های مختلف برنامه امروز رو تقدیم شما کنیم. بسیار ممنونم از شما دوستانی که همراه هستید با رادیو ایران. برنامه حوض نقره مجله سینمای این شبکه رو مثل هر جمعه تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. بریم به سراغ موضوع گفتگوی برنامه امروزمون، اون هم نظام مند شدن دستمزدها در سینمای ایرانه. در طی سالهای مختلف گفتگوها و چالش‌های متفاوتی هم در حوزه دستمزدها در سینمای ایران وجود داشته. یه دوره‌ای خیلی صحبت بود از تفاوت دستمزد ستاره ها با دیگر بازیگران یک پروژه یا عوامل پشت صحنه، یا یک دوره تفاوت بین نرخایی که فیلم نامه های مختلف به خودشون اختصاص میدادن، رقم هایی که سعی شد که به یک شکل مشخصی به خودش بگیره و گاهی دوچار چالش میشد، و موارد این چنینی که هر کدوم نشان میداد که نظام مشخصی در حوزه دستمزدها و پرداخت ها در سینمای ایران وجود نداره. میخواستیم که امروز و میخوایم که امروز راجع به این موضوع بیشتر صحبت بکنه و ببینیم که آیا راهکاری یا راهکارهایی وجود داره که بشه دستمزدها و پرداختها رو در سینمای کشورمون در حوزه‌های مختلفش به یک نظام مشخصی رسوند یا خیر. در همین زمینه دو مهمان تلفنی خواهیم داشت که اولین مهمانمون آقای مصطفی محمودی، منتقد و کارشناس تئاتر و سینما، روی خط ارتباطی ما هستند. آقای محمودی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم فقیه، من ها خدمت شما و یکایی که شنوندگان خوب برنامه سلام میگم. خیلی خوشحالم که امروز هم فرصت دارم دقایق رو خدمتون باشم.
سپاسگزارم از شما. آقای محمودی، دستمزدها در سینمای ایران همون موضوعی که سال هاست راجع به این صحبت میشه، خبرها گاهی اوقات آنچنان چالشی بودن که بخش اصلی سینما رو و خبرهای تازش رو به خودشون اختصاص میدادن، و حالا میخواییم ببینیم که آیا میتونیم به راهکاری در رابطه با این چالش برسیم یا خیر؟
ببینید، واقعیتش نکته که شما فرمودید یک حقیقت تلخی است که دهه‌های متمادی است در سینمای ایران حضور داره و داره بر همین شکل هم انجام میشه. اینکه واقعا دستمزدها از قاعده و اساس خاصی پیروی نمی‌کنه یک سوی ماجراست. نکته دیگه این که متاسفانه این دستمزدها و حقوق‌ها، چه اونهایی که جلوی دوربین هستن چه اونهایی که پشت دوربین هستن، هم بعضی وقتا انقدر این در واقع قراردادها یا قول و قرارهایی که مکتوب میشه، حالا خیلی هاش که اصلا مکتوب هم نمیشه، یعنی به کاغذ و امضا کردن طرفین هم نمیرسه، انقدر بعضی هاش متاسفانه دارای حفره های متعدد هستش. خیلی 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 پیش اومده که سرمایه گذار تعیین کننده، کسی که به هر حال قرار بوده دستمزدها رو بده و در قرارداد طرف یکی از طرفین ماجرا هست، به راحتی از پرداخت یک یا چند قسط شونه خالی میکنه و هیچ اتفاقی هم نمیفته.
این یکی از موارد آقای محمودی، حالا که صحبت به اینجا رسید تا فرصت برنامه وجود داره و میتونیم از زمانمون استفاده بکنیم، یک آسیب شناسی کلی هم در این رابطه داشته باشیم که داره چه اتفاقاتی رو رقم میزن این عدم نظاممند بودن پرداخت ها، و بعد به راهکارها هم برسیم. مهمان دیگری هم داریم البته.
بله، عرض بکنم خدمتتون که همین مسئله خب باعث آسیب های زیادی شده. شما خیلی از در واقع دستاندرکاران سینما رو، حالا ما بیشتر شاید از بازیگران داریم میشنویم، از فیلمنامه نویسان داریم میشنویم، واقعیت این است این مشکل مشکلی است که تمام شاکله دستاندرکاران تولید یک فیلم رو درگیر میکنه. و حالا جالبه که به شما بگم بعضی مواقع حتی تو حوزه پخش هم اتفاق میفته، یعنی ما میبینیم بعضی مواقع بین تهیه کننده و سینمادار، تهیه کننده و پخش کننده، پخش کننده و سینمادار هم این مسئله وجود داره و تصفیه حساب به شکل کامل انجام نمیشه. خب ببینید، واقعا یک نگاه کلی به این قضیه از دور میگه این مسئله، این عمل اخلاقی نیست. به هر حال ما مردمانی هستیم که پایبند به اخلاقیات، پایبند به قول و قرارها. شما وقتی که در تاریخ چند هزار ساله ما نگاه بکنید، در حوزه رفتار در واقع تاریخی ما نگاه بکنید، در حوزه رفتار دینی ما نگاه بکنید، میبینید که همین وفای به عهد، این که شما به هر حال یک مسئله رو اومدید تعهد کردید، شانه خالی کردن از دیرش خیلی خیلی بده. و خب عرض میکنم متاسفانه توی سینمای مسئله وجود داره و حالا تازه تو تئاتر خیلی خیلی بدتره خانم فقیهی. باز حالا تو سینما میگیم یک چرخش مالی وجود داره، یه مقداری باز حساب کتاب ها معلومه. تو تئاتر متاسفانه دستمزدها به راحتی خورده میشه، میدونید. خب حالا نظام تئاتر
هیچ کس هم به دنبال این نیستش که شفاف سازی در نظام پرداخت در تئاتر صورت
کجا برن. ببینید توی سینما و توی تئاتر مشکل میدونین چیه؟ یکی از اساسی ترین مشکل ها اینه که حالا تو تئاتر که اصلا قرارداد اضافه نمیشه، نوشته این نوشته، یعنی مثلا شما رو صدا میزنن خانم فقیه بیا مثلا تو فلان بخش این تئاتر برای ما همکاری بکن، بعدم تئاتر تموم شه خداحافظ خداحافظ. اصلا قرارداد ندارن 60-70% بچهای تئاتر. توی سینما هم قرارداد، اون قراردادایی که هست متاسفانه قراردادها فاقد یک چارچوب حقوقی مشخص و مدونه. یعنی یک سری قراردادهای تیپی وجود داره، بر اساس اون میرن صحبت میکنن و حالا قرارداد رو امضا میکنن، حالا تهش هم هرچی شد شد. یعنی هیچ کدوم از این قراردادها بخش بسیار زیادش به قوه قضاییه ختم نمیشه، به مثلا بیکار شدن یا ممنوع کار شدن تهیه کننده یا سرمایه گذار ختم نمیشه
روش. حالا به نوعی میشه گفتش که اون مانورهای حقوقی رو نمیشه روی اون قرار داد. آقای محمودی، یک توصیفی از فضای کلی پرداخت ها و نظام پرداخت و دستمزد در سینما و تئاتر از شما شنیدیم. آقای محمد رضا لطفی، کارگردان و فیلمساز، هم روی خط ارتباطی ما هستن، بهشون هم سلام میکنیم. آقای لطفی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم فقیه عزیز، آقای محمودی نازنین،
سلام عرض شما
خیر دارم و شنوندگان محترم در خدمت شما.
خیلی ممنونم آقای لطفی. من نمیدونم شما از کجای صحبت آقای محمودی رو شنیدیم، یک ارزیابی کلی از وضعیت پرداخت و دستمزد در سینما ایران هم از نظر شما بشنویم و بعد همراه با شما آقای محمودی راجع به راهکارها و اینکه چه میشه کرد تا نظامی به وجود بیاد در حوزه دستمزد در سینما ایران صحبت کنیم.
بله خواهش میکنم. ببین خانم فقیه، بحث در واقع نظاممند کردن دستمزدها در سینما، حالا من مشخصا راجع به سینما میگم، چون با اینکه تئاتر کار کردم و خیلی از دوستای من تئاتری هستن، ولی واقعا حوزه خیلی تخصصی من نیستش، نمیتونم خیلی نظر بدم. من مشخصا راجع به سینما صحبت
میکنم.
خیلی موضوع کلی هستش، یعنی یک بحثیه که شاخه های مختلف و زوایای مختلف داره. اگر ما به این تصور بکنیم یا اینجوری نگاه بکنیم که قرار باشد ما مثلا برای نظاممند کردن دستمزدها، حالا چه بازیگرها، یعنی چه عوامل جلوی دوربین چه عوامل پشت دوربین، بخوایم یک از تا مشخص بکنیم، یعنی حداقل و حد اکثری رو مشخص بکنیم، خب این یکی دو بارم این اتفاق افتاده، از اساس با شکست مواجهه و من به هیچ عنوان موافق این قضیه نیستم خودم به شخصه که ما بیایم یک سقفی رو تعیین بکنیم، مثلا بازیگر از 50 میلیون تومان تا 500 میلیون تومان دستمزدش باشه، یا منشی صحنه از اینقدر تا اینقدر، یا فیلمنامه نویس از اینقدر تا اینقدر.
اصلا میشه ببینی... همچین رقمی رو پیاده کرد؟
ببینید به هیچ عنوان این اصلا اساسا مقوله هنر و سینما این مقوله دستوری نیست. ببینید سینما یک محل عرضه و تقاضاست، نبضش با مخاطب میزنه و اون محصوله و اون وقتی میچرخه و چرخش پیدا میکنه در عرصه اکران و نظام اکران خودش قیمت پیدا میکنه. ببینید این معقوله، ما متاسفانه یه اشکالی که داریم همیشه میخوایم چرخ رو بیاییم از اول اختراع بکنیم. این یک موضوعی که الان سالهای سال هستش در اروپا و مخصوصا سینمای هالیوود و آمریکا که سالانه نزدیک 1500 تا تولید داره حل شده و موضوع کاملا مشخصه. من یه مثال براتون بزنم، فکر میکنم دیگه واضح‌ترین چیزی باشه که بخوام عنوان بکنم و بعد بله و بعد حالا آقای محمودی هم صحبت بکنه راجبش. ببینید توی آمریکا و توی سینمای هالیوود دستمزد بازیگر یک تعریف داره، یعنی میگن اولا تقسیم بندی داره، تاپ استار، سوپر استار، استار، آرتیست به 5 دسته تقسیم میشه. نه کسی بر کسی برتری داره، نه کسی پایین تر از اون یکی. هر کدومی تعریف خودشونو دارن.
این درجه بندی کیفی نمیشن.
نه یک بازیگر مثلا فرض بکنید آرتیسته، یه نفر تاپ استاره، این هر کدوم یک تعریفی داره، یک سوپر استار، یک استاره، اینا یک تقسیم بندی دارن. و دستمزد یک بازیگر بر اساسی تعیین میشه. میگن تعریفی که وجود داره 25% معمولا از تولید یک فیلم سینمایی به بازیگر تعلق میگیره. حالا تاپستار که بالاترین بخشش هسته، تعریفش چیه؟ در بدترین محصول، در بدترین بیکیفیتترین فیلمه و بیکیفیتترین کارگردانی، اون تاپستار به تنهایی باید 3 برابر دستمزد خودش بتونه بیلیکس
به فروش برسونه،
به فروش برسونه و مخاطب بکشونه به سالن سینما. یعنی بر فرض اینکه اون محصول در تمام زمینه‌ها به بدترین شکل ممکن برسه. حالا بر اساس میزان فروشی که فیلم من نوعی مثلا تاپ استار دارم، دستمزد من برای پروژه بعدی مشخص میشه و معلوم میشه که من چه دستمزدی قراره بگیرم
و در کدومی که از این رده بندی ها قرار میگیرم به نوعی اگر ابتدای کارم باشه.
من یک مثال خیلی واضح بزنم، اسم فیلم ها یادم نیست ولی این نمونه ایش برای اسم کروز
صدای شما یکم قطع و وصل، احساس میکنم که یکم بد شنیده میشه. آقای لطفی امکانش هست یک فضاتون رو عوض بکنیم؟ صدای شما رو الان خوب شده بوده.
الان خوبه
بله بفهم. مثالتون تام کروز بود.
بله به عنوان مثال تام کروز در یک پروژه سینمایی قرارداد بسته بود، وسط فیلم برداری بود و یک فیلم دیگه ازش اکرام میشه و اون فیلم شکست میخوره، یعنی از لحاظ تجاری و فروش شکست میخوره. تو همون پروژه‌ای که وسط فیلم برداری بوده، تهیه کننده میاد و یک قرارداد جدید با اون بازی با تام کروز میبنده، به خاطر اینکه میگه که فیلمی که تو از تو اکران شده، آخرین فیلمت، فروشش اینقدر بوده و اینقدر اومده پایین و به تبع دستمزدت اینقدر میاد پایین. وسط فیلم برداری ببینید اینا یک تعریفی داره، یک چیزی داره. متاسفانه در سینمای ما چنین چیزی اصلا وجود نداره، به خاطر اینکه ما دوره سالاری داریم، یک تایمر تهیه کننده سالاری، یک دوره کارگردان سالاری، یک دوره بازیگر سالاری و الان دوره بازیگره. یعنی اصلا مهم نیستش که تصویری که شما رو پرده میره چه فیلم برداری داره، چه طراحی صحنه داره،
چه صدایی داره،
بازیگر فقط مشخص باشه. و نکته آخرم هم بگم خدمتتون که من یادم سال 78، حالا اسم نمیارم، این سریالی بود، اولین حضور حرفه‌ای من، یعنی اولین کاری که من شروع کردم.
بله.
اونجا من به عنوان دستیار دو شروع کردم. دستمزد من 120,000 تومان بود ماهیانه. یک سوپر استار و تاپ استار تو اون سریال بازی میکرد. دستمزد اون تاپ استار و سوپر استار تو اون موقع خیلی مطرح بود، ماهیانه 3,000,000 تومان بود. خب؟
بله.
الان که امروز با هم صحبت میکنیم، یک دستیار دو نهایتا ماهی 3,000,000 تومان میگیره، 4,000,000 تومان میگیره، نه 5,000,000 تومان میگیره. یک بازیگر تو اون لولی که من دارم میگم حداقل 2,000,000 تومان دستمزد میگیره.
خیلی تفاوتش نرخ سعودی اصلا در رابطه با حداقل عوامل پشت صحنه کارساز نبوده. خیلی ممنونم آقای لطفی، مساق شنیدنی بود و باعث شد که خیلی از ما بتونیم فضای وجود داشته در سینمای دنیا رو در رابطه بیشتر درک بکنیم. آقای محمودی شما همراه ما هستید؟
بله.
شما صحبت‌های آقای لطفی رو قبول دارید؟ مساقایی که زدن، آیا ما میتونیم اصلا همچین فضایی رو در سینمای ایران پیاده بکنیم، این رده بندی و طبقه بندی رو به وجود بیاریم؟
بله، با صحبت‌هایی که محمد رضا کرد من الان تازه فهمیدم دستیار دو در این دور زمانی که با هم صحبت می‌کنیم از من و شما خیلی بیشتر باز می‌گیره. خانم فرهنگی
من می‌تونیم بریم به دنبال اینکه دوره‌های کارگردانی بگذرونیم، پیش خدا آقای لطفی می‌گذرونیم
دوره رو. درآمدش بیشتر. این نکته که معذرم که درسته، من اصلا بحثم سقف و کف گذاشتن نیست، بازار باید ببینیم چی میخواد و بازار ببینیم چی میطلبه، این درسته. اما محمد رضا داره از سیستمی صحبت میکنه که تو اون سیستم هیچ بخش دولتی نمیاد فیلم بسازه و یه دفعه دستمزد مثلا بازیگری که 70,000,000 تومان رو بهش 700,000,000 تومان بده. تو اون سیستم هیچ بخش غیر فرهنگی یا نمیدونم نظامی یا نمیدونم مشابه اون نیست بیاد فیلم بسازه. تو اون سیستم هیچ بخشی نمیاد پولشویی بکنه، پول از صندوق ذخیره فرهنگیان برداره، سریال تو شبکه نمایش خانگی بسازه و قیمتها رو بالا ببره،
خود فرهنگیان بشنن فیلم ها رو تماشا بکنه.
بله ببینید این سیستم هست دیگه. یعنی تو هالیوود با همه بدیاش دیگه این پولشویی ها و نمیدونم پول برداشتن از فلان جاها و اینا اتفاق نمیفته. بنابراین نمیشه در واقع اونجا رو با اینجا مقایسه کرد. اما یک نکته‌ای وجود داره واقعا. ببینید نکته اینه خانم فرقی، ما یادمون نره سیستم ما اصلا سیستم عرضه و تقاضا نیست. یعنی نکته که معتز گفت درست، به بازار نگاه نمیکنه. بازیگر میره بازیگرشو میکنه، فیلم شکست میخوره، یک دهم پولش هم در نمیاره، میبینیم تازه فیلم بعدیش بیشتر طلب میکنه یا بیشتر بهش میدن چون فلان آغاز فلان خانومه بازیگره و مثلا مردم دوست دارن. چهار تا فیلمش هم شکست بخوره اصلا انگار ننگار
چیزی از ارزشش کم نمیشه.
میدونید چرا؟ چون دل تهیه کننده و سرمایه گذار برای پول نمیسوزه. چرا دلش نمیسوزه؟ چون پول مال خودش نیست اساسا. ببینید ما حالا تو یکی از برنامه ها اگر شد باید واقعا راجع به مفهوم تهیه کننده در سینما ایران صحبت کنیم. ما بالای 90% تهیه کننده هامون اسمشون تهیه کننده است، یعنی میرن پول جور میکنن میارن، پول مال خودشون نیست.
همین خبر رو در رابطه با فروش فیلم ها و اکرانشون هم داشتیم دیگه. فکر میکنم خود آقای لطفی هم یکی از دغدغه هاشون همین بود که الان سود بیشتر در تولید نه در اکران و پخش فیلم ها.
به خاطر همین هم ما میبینیم خیلی در سال فیلم ساخته میشه، یک سوم از تولیدات ما تقریبا اکران نمیشه، انگار نه انگار کسی هم عین خیالش نیست و همین مسائل که دستمزد رو بالا میبره. اما برگردیم به بس، من فکر میکنم اگر این قراردادها جنبه حقوقی پیدا کنه، خیلی از این قراردادها توی سینما و توی تئاتر برمیگرده وقتی که به اختلاف میخوره به صنف که حالا خانه سینما و خانه تئاتر، و عملا کارکرد اینها نشون داده که خیلی علاقه دارن با ریش سفیدی و یا اینکه به هر حال چپه بشن به طرف اونی که قدرتمندتر قوی تره کار رو تموم بکنن. واقعا اگر اینها بیاد یک بخشش برسه به قوه قضاییه، یعنی اگر تهیه کنندهی یا سرمایه گذاری استنکاف کرد به هر دلیلی از پرداخت حق و حقوق دستندرکاران تولید یک فیلم، واقعا بیاد پروندهش خود به خود بره تو قوه قضاییه و بعد از اون مکانیسم هایی فعال بشه در سینما که تا مدتی اون آدم نتونه کار کنه. میدونید؟ ولی خب تو سینمای ما تو تئاتر ما این اتفاق نمیفته. یعنی پول طرف رو میخوره نمیده، میبینیم بهش پروانه ساخت میدن، پروانه نمایش میدن، دوباره میره سالن میگیره برای اجرای تئاتر. و تا زمانی که این سیستم شکل قانونمند پیدا نکنه، جنبه های حقوقی، یعنی یک قرارداد وقتی که من میام مثلا با آقای لطفی به عنوان تهیه کننده میبندم، انقدر مطمئن باشه که من بدونم این قرارداد من تهش به پول ختم میشه و آقای لطفی و لطفی نوعی مجبور هست که حقوق من رو بده، خیلی از این مسائل از بین میره، خیلی از این پرداخت های بیمورد و حبابی برطرف میشه. چون میدونید خیلی از اینها طرف میاد عددهای گنده مطرح میکنه با علم به اینکه آخرشی که دوتا قسط رو نمیده، قسطبندی میکنن تو سینما به دو سالا معدودی از افراد پشت صحنه، پشت دوربین یا جلوی دوربین که مثلا حال مخصوصا بعضی از این اسکارها که اون یک جا اول میان پول رو میگیرن، ولی بقیه همه قسطی میگیرن و معمولا یکی دو تا قسط داده میشه در اونجاها. این اگر جنبه حقوقی پیدا بکنه به نظر من خیلی از مشکلات برطرف میشه.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای محمودی برای همراهیتون، توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنیم، روز بسیار خوبی داشته باشید.
خواهش میکنم، عصرتون خوش.
عصر شما هم بخیر. آقای لطفی، جنبندی شما رو بشنویم از این گفتگو و راهکارهایی که به نظر شما میرسه.
بله خواهش میکنم. ببینید من صحبت های مصطفی عزیز رو کاملا قبول دارم و فکر میکنم که من دلایل، یعنی عنوان ها رو و مصادیق رو عنوان کردم و مصطفی عزیز لطف کردش و نتیجه گیری کردش، کاملا موافقم. و ببینید من فهم میکنم بزرگترین مشکل به تهیه کننده برمیگرده. یعنی بیشترین چیزی که ما داریم تو این زمینه ضربه میخوریم بحث تهیه کنندگیه. همونجوری که آقای محمودی عزیز گفتش، ما تهیه کننده هامون اسمی تهیه کننده هم. چون اصلا فروشه مهم نیست، پول مال خودش نیستش، پول داره از یک کانال دیگه میادش. و چرا یک بازیگری به قول مصطفی وقتی 5 تا فیلم شکست میخوره و همینجور فیلم به فیلم هم داره دستمزدش میره بالاتر و میدن. خب وقتی دستمزد میره بالاتر و قبول میکنه تهیه کننده، خب پرداخت میشه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که سرمایه گذار در نهایت اینه که میگه من دوست دارم فلان بازیگر باشه که مثلا دو تا عکس باش بگیره یا دو دفعه دفترش بیادش یا باش رفت و آمد داشته باشه.
اون فضای تبلیغی که برای خودش در نظر گرفته اون اتفاق بیفته.
دقیقاً. و به خاطر همین اصلا سوده تو تولیده. من یک مثال بزنم. ببینید الان ظاهراً از چند روز دیگه قراره سالن‌های سینما بازگشایی بشه. تقریباً هیچ تهیه کننده حاضر نشده فیلمش رو بده برای اینکه اکران بشه.
درسته.
این یعنی چی؟ یعنی که یک فضای ناامنی برای اکران هستش که تقریبا قریب به اتفاق سینماگران میدونن که استقبال نخواهد شد. پس چه دلیلی وجود داره اما در اون سوی در واقع قیف دارن برای تولید شروع تولید مسابقه و ماراتون میذارن، پشت هم داره تولیدها شروع میشه.
بله.
آره یعنی چی؟ یعنی وقت ما الان خوش شرایط اینجوریه، معلوم هم نیست که این فضا که قراره تموم بشه، یعنی براش زمانی هم ماشه. پس چجوری که داره اینجور تولید میشه و با یک ارقام نجومی فیلم ها الان قراره کلید بخوره ساخته بشه؟ خب یعنی که سود در تولیده و فکر میکنم که موضوع همینه. تا زمانی که بس عرضه و تقاضا شکل نگیره، قضیه نظاممند شدن دستمزدها و اینکه براش مقدار و مقیاسی تعیین بشه عملا اتفاق نخواهد افتاد. من فکر می‌کنم باید خیلی ریشه‌ای‌تر به ماجرا پرداخت.
امیدوارم که حالا ما تلنگرش رو زدیم، خود مسئولین هم شروع بکنن پیگیری دقیق‌تر انجام بدن در این زمینه و یک روزی برسه که ما بشیم در رابطه با یک قانونی که نشان دهنده نظاممند شدن پرداخت‌ها در سینمای ایران هست، آزمون و خطاهاش رو هم تا حد زیادی انجام داده، با شما و دیگر دوستان کارشناسمون صحبت بکنیم. آقای لطفی، از همراهیتون بی‌نهایت سپاسگزارم. برای شما هم عصر بسیار خوبی را آرزو می‌کنم و با شما خداحافظی میکنیم.
قربون شما، مرسی از شما، متشکرم. خدا
حافظ. وقتتون بخیر، خداحافظ. ممنونم از شما دوستان که همراه هستید با مجله سینمایی حوض نقره. ساعت 17:30 دقیقه است. شما شنونده مجله سینمایی حوض نقره هستید. همراه بشیم با بخش گزارشی و بسته گزارشی این هفته‌مون که خانم میرکن